سلام و وقت شما بخیر. در آغاز مهمترین خبرها با من امید مرزبان. روند کمک رسانی به مهاجران افغان بازگشته از ایران از سوی مردم عام در هرات همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانس پرس امروز سه‌شنبه گزارش داد که این کمک ها شامل مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز می باشد که پول آن از سوی افغان های مقیم کشورهای اروپایی و آمریکا فراهم شده است، اما در مورد مقدار این پول چیزی گفته نشده. از آغاز سال روان میلادی تا حال 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. سازمان‌های بین‌المللی نیز از پناهجویان بازگشته حمایت می‌کنند، اما خبرگزاری فرانس پرس گفته که این سازمان‌ها با کاهش گسترده بودجه روبرو هستند. حکومت طالبان نیز بارها از نهادهای بین‌المللی خواسته است که کمک‌های بشردوستانه‌شان به مهاجران افغان بازگشته را گسترش دهند. محمد نبی، ستاره تیم ملی کرکت افغانستان، درست پیش 1 میلیون افغانی را برای مهاجران افغان که از ایران برگشتند کمک کرد. مقام‌های ایالات متحده آمریکا می‌گویند که در پی تیراندازی یک مهاجم در یک آسمان‌خراش در منطقه منهتن نیویورک، 4 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. به گفته مقام‌ها، مهاجم سپس خود را نیز با ضربه گلوله کشت. این رویداد دوشنبه 28 جولای در یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان رخ داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جسیکا تیش، یک تن از افسران پلیس نیویورک، مهاجم را شین تامورای 27 ساله باشنده لاس ویگاس معرفی کرده که تاریخچه مشکل روانی داشته، اما خانم تیش تاکید کرد که انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. در این رویداد از جمع 2 افسر پلیس که در حال انجام وظیفه به عنوان مأمور امنیتی بودند، یکی از آنها کشته شده است. پلیس فرد مقتول را دیدارالاسلام 36 ساله معرفی کرده و گفته است که او از بنگلادش به آمریکا مهاجرت کرده بود و از 3.5 سال به این سو در نیویورک ایفای وظیفه میکرد. وزارت صحت غزه میگوید که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تا به حال بیش از 60 هزار فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این وزارت سه‌شنبه 29 جولای این آمار را اعلام کرده، اما از تعداد نظامیان و غیر نظامیان در این میان چیزی نگفت. وزارت صحت غزه گفته که نیم از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. منابع مستقل اما هنوز این آمار را رسما تایید یا رد نکردند. حملات اسرائیل بر نوار غزه در سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر با حمله بر مناطق مختلف اسرائیل حدود 1200 نفر را کشته و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. امیت شاه، وزیر داخلی هند، امروز گفت که نظامیان این کشور 3 تروریست را کشتند که در حمله ماه اپریل بر گردشگران در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند دست داشتند. در این حمله 26 نفر کشته شدند که باعث درگیری 4 روزه میان هند و پاکستان شد. مقام‌های هندی در آن زمان مهاجمان را اتباعی پاکستانی خواندند و گفتند که این حمله با حمایت اسلام آباد انجام شده است. اسلام آباد این ادعا را بی بنیاد خواند و همچنان گروه‌های اسلامگرای پاکستان دست داشتند در این حمله را رد کردند. این حمله از سال 2008 تا به حال مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در هند خوانده شده. و هزاران تن امروز در مرکز شهر لندن تجمع کردند تا قهرمانی تیم فوتبال دختران انگلستان در اروپا را جشن بگیرند. اعضای تیم ملی دختران انگلستان نیز در این تجمع حضور داشتند. تیم انگلستان روز یکشنبه پس از تساوی 1-1 با اسپانیا در ضربات پنالتی حریف خود را شکست داد و قهرمان یورو 2025 شد. این قهرمانی یک بار دیگر توجه دولت انگلستان و فعالان حقوق زنان را به سرمایه گذاری بیشتر در ورزش زنان جلب کرده است. خوشحال هستم که ما امید مرزبان و همکارانم را تا این لحظه همراهی میکنین. پیشنهاد میکنم که تا پایان برنامه با ما باشین تا از تحولات مهم و جالب روز به شما بگویم. این هم فهرست کوتاه از آنچه در این برنامه خواهید شنید. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته توسط طالبان. این اتفاق خبرنگاران افغان را به شدت نگران ساخته، به حدی که آنانی که با ما صحبت کردند خواستند صدایشان را تغییر بدیم تا شناسایی نشوند.
دیو خبریال بطوگا زردیر سخت اندخمانیم. هر چوب چی دوی صفت نکی، دوی پا روایت که اغا باید گونی ولشی، اغا باید شکنجه شی.
تطبیق نشدن واکسین پولیو به طور خانه به خانه سبب شده تا شمار زیادی از کودکان افغان از واکسین محروم شوند.
خیلی احتمالات دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه. خیلی احتمالات از واکسین باز میمانه.
آیا میدانید زندگی کردن در محیط سبز چقدر بالای صحت و روان شما تاثیر میگذاره؟ در همین برنامه نتیجه یک تحقیق تازه را در این باره به شما خواهم داشت و پیام هایی که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین هم در این برنامه جا دارند. امیدوارم تا پایان برنامه همراه هم باشید.
پلیس رای شرزاباد ما را تا قدر لطکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتیم هم گرفته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید، اگر تلفن اندروید دارین اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی دانلود بکنین و رادیو آزادی را به طور مستقیم و بدون سانسور بشنوید، و همچنان اگر آیفون استفاده میکنین با اپ استورتان برین و اپلیکیشن را دانلود بکنین، رادیو آزادی 24 ساعت قابل شنیدن هست. و اکنون هم میپردازیم به گزارش در رابطه با نگرانی خبرنگاران در افغانستان. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته گذشته توسط حکومت طالبان خبرنگاران را از امنیت و مسئولیتشان بیشتر از گذشته نگران ساخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. شماری از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان، و تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که به حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی های امنیتی هویت این افتن مشخص نشده است، اما آمده که به تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای، برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه‌های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، با تاریخ 26 جولای یک ویدیو از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه ایکس خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف خانه های طالبان در قید به سر می برند. شماری از خبرنگاران افغان می گویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال بوتوگا زردیر،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد، با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
یک خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار می کند و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
پول هدف داده است.
همه هدف این است که صدای مردم رو از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه‌ای که از افغانستان صورت می‌گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه‌ای و رسالت خود را جاری نگه داشتیم.
در همین حال فدراسیون خبرنگاران در تبعید بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی هر چیزو ترشان شده است. این فدراسیون در اعلامیه روز 3 شنبه 29 جولای از نهادهای عامی رسانه‌ها خواسته است که برای رهایی خبرنگاران و از طریق فشار آوردن به طالبان برای مسئولیت خبرنگاران تلاش کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور بیشتر شده است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک این کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که مطابق با شریعت اسلامی و در چوکات منافع ملی با آزادی بیان و رسانه‌ها متعهد است، اما روز اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در اعلامیه گفت که محدودیت از سوی طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی است و کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران را با تهدید، بازداشت و برخورد نادرست روبرو کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در این چند روز گذشته واکسین پولیو در بخش‌های زیاد از افغانستان عملی شد. اما آیا شما تانستین کودکانتان را واکسین کنین؟ این سوال را از شماری از افغان‌ها پرسیدیم و پاسخشان منفی بود. یعنی به دلیل اینکه واکسین حالا به طور خانه به خانه تطبیق نمیشه، نتونستن کودکان زیر 5 سال خود را واکسین بکنن. سازمان صحی جهان هم از این بابت ابراز نگرانی کرده، زیرا افغانستان از معدود کشورهایی است که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده. بیشتر در این گزارش.
تبلاز دمی قریم و که از واکسین خیلی زیادش میمانه بخاطر که خانه به خانه نیست.
عبدالمصور یکی از باشندگان منطقه دوردست ولایت پروان میگوید کودکانشان به دلیل دور بودن مراکزی از منطقه از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. او روز 3 شنبه 7 اسد به رادیو آزادی گفت در دور اخیر تطبیق واکسین پولیو خودش در خانه نبوده و کسی نداشت تا کودک خردسالش را به مرکز صحی برده و برایش واکسین تطبیق کند.
بچه که خودم که واکسینی شده بود نتونستیم به کلینیک ببرن، چون که خودم خانه نبودم، که هم خانم نتونسته بود تا کلینیک برده، امی مشکل داشتیم دیگه. بسیار خوب است که واکسین خانه به خانه شوه، دیگه همه طفلا واکسین میشن، از واکسین باز نمیمونه. خیلی طفلا از دمی قریم و که از واکسین خیلی زیادش میمونه بخاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه، خیلی طفلا از واکسین باز میمونه.
همچنان یک باشنده ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز با مشکل مشابه روبرو شده و تاکید میکند که واکسین پولیو باید خانه به خانه تطبیق شود. او در مورد گفت
این که واکسیناتور ها خانه به خانه نمیگردن برای ما بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که مرد در خانه نباشد، این برای ما بسیار سخت میشود. یک بار به همین دلیل یک کودک ما از واکسین محروم ماند و ما بسیار نگران او بودیم. امید ما این است که با واکسیناتورها اجازه داده شود تا خانه به خانه بروند.
برخی از واکسیناتوران نیز تطبیق واکسین پولیو برای کودکان را به شکل خانه به خانه موثر می‌دانند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه می باشیم و فامیل دیگه تقاضا میکنن که طفل خود تا خانه دیگه بیارن. اگر از گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه که بیرون بیارن یا دلشان بند میباشه، نمیتونن از اینجا تا خانه هم سایه بیارن. ولی دیگر اگر ما خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً دور فرعی 4 روزه واکسین پولیو را برای دوشنبه 30 سرطان در 19 ولایت افغانستان راه اندازی کرد. شرافت زمان سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود گفت که در این کمپاین حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین می شوند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و به جای آن شیوه آن را مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. در این حال سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسن پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه که روز دوشنبه 28 جولای در وبسایت سازمان جهانی صحت منتشر شده، با نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین واکسن پولیو با روش محل به محل در افغانستان میتواند زمینه را برای شیوع مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم سازد. در ادامه آمده که در 42مین نشست این کمیته روی این نگرانی ها و پیامدهای احتمالی آن بحث شده است. بیان افزوده که بازگشت مهاجران فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان و رفت آمد فصلی مردم خطر انتقال بین مرزی ویروس را بیشتر می سازد. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو گفته بود که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال 2025 میلادی 2 موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و موارد دیگر در ولایت هلمند بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسن میتواند کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستی. تا لحظات بعد نظریات و گفتنی های شما که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم در این برنامه پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. حالا میپردازیم به موضوع دیگری. تابستان است و در این روزها حتما به میلجاها میرین تا خوش بگذرانین. اما در موارد زیاد سفرهایی که هدفش خوشگذرانی و تفریح است به یک حادثه غم انگیز مبدل میشه. زیرا یا به دلیل بی احتیاطی یا خرابی سرکا و یا هم مراعات نکردن قوانین ترافیکی دوچاره حادثه میشن. اخیراً در افغانستان از افزایش حوادث ترافیکی هم گزارش شده. همکارم در این گزارش به عوامل افزایش حوادث ترافیکی در این روزها در افغانستان پرداخته.
و نفر ما شما چیو زین است کو هغه دیدوی دی نست زای و هغه موټر پاغي کې خطلې دی.
روف شاه باشنده ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست میگوید حدود 6 روز پیش در منطقه آنان یک رویداد ترافیکی باعث کشته شدن یک جوان 18 ساله و زخمی شدن 6 کودک شد. او به رادیو آزادی چنین گفت:
این رویداد میان عصر و شام با دلیل سرعت زیاد دو موتر و رقابت میان آنها رخ داد، چون جاده خراب بود و موترها از کنترل خارج شده بودند. سپس یکی از موترها حدود 10 متر از جاده منحرف شده و به جایی رفت که کودکان جمع بودند. این حادثه 7 نفر را آسیب رساند. یک جوان 18 ساله که شاگرد صنف 12 هم بود کشته شد و 6 کودک دیگر که وضعیت یکی از آنها هنوز هم وخیم است به شدت زخمی شدند.
کرامت باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز میگوید که 6 روز پیش پسر خالهش که جوان 25 ساله است در نتیجه تصادم موتر به شدت زخمی شده است.
یک شنبه گذشته پسر خالم تصادف کرد. 2 موتر کرولا و ویکنار از مسیر اشتباه آمده بودند. او در مقابلشان قرار گرفت و حالا وضعیتش اندکی خراب است. او را از شفاخانه به قریه انتقال دادیم. سر و پایش زخمی است و خسارات زیادی دیده. راننده کرولا مقصر بود. دیگر مسافران هم به شدت زخمی شده بودند. آنها را به کلینیک ها انتقال دادند. خواست ما این است که دولت قوانین ترافیکی را بر رانندگان تحمیل کرده و تطبیق کند.
قدیر پاسون باشنده ولایت هلمند و مسئول یک مکتب میگوید که در این ولایت نیز روزانه به دلیل تخطی از اصول ترافیکی رویدادهای زیاد رخ میدهد. او افزود در این اواخر یکی از همین رویدادها جان یک دانش آموز 10 ساله به نام شیر احمد را گرفت.
شیر احمد میخواست از یک طرف جاده به طرف دیگر برود که موتور او را زد. او حدود 3 ساعت زنده ماند اما بعد جان داد. شیر احمد یک بچه بسیار باهوش بود.
پاسون میافزاید که در ولایت هلمند بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها صورت میگیرد. این شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند و رانندگان را تحت نظارت قرار دهد. خیال محمد آغاور رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایات شهروندان و آمار رسمی حوادث ترافیکی پاسخ نداد، اما شمار زیادی از رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که در هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان بیش از 10 حادثه ترافیکی رخ داده که بر اساس آنها 10 نفر کشته یا زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه تنها به 2 رویداد مرگبار اشاره کرده است که یکی آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و دیگری در سالنگ ولایت پروان رخ داده است. طبق این گزارش در حادثه ولایت غزنی 6 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در پروان نیز 5 نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش قبلی ریاست ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان از آغاز تا ماه جدی سال 1403 نزدیک به 2000 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان باخته و 7000 تن دیگر زخمی شدند. عوامل عمده این رویدادها در افغانستان خرابی جاده ها، رعایت نکردن قوانین ترافیکی از سوی رانندگان وسایط، سرعت بالا و بی احتیاطی عنوان شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فراموش نکنید که سر به وبسایت رادیو آزادی هم بزنین. آدرس ماست azadiradio.com. صفحه فیسبوک ما رو هم لایک بکنین، facebook.com/azadiar نشانی ما هست. حالا به شما میگیم که چقدر زندگی کردن در محیط سبز بالای صحت ما تأثیر خوب میگذاره. یک تحقیق تازه علمی نشان میده که گسترش فضای سبز مثل باغ‌ها و پارک‌ها میتونه مغز انسان را از آسیب‌های محافظت کنه که باعث بیماری‌های مثل فراموشی و زوال عقل میشن. این بیماری‌ها حالا در ردیف هفتم مرگبارترین دلایل مرگ و میر در سطح جهان شناخته میشن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناکی که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. به اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری‌ها را پایین بیاره. دلیلش هم است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
شنیدین که زندگی در فضای سبز چقدر بالای زندگی و صحت ما تاثیر مثبت میگذاره. شما در کجای افغانستان زندگی میکنین؟ آیا محیط سبز دارین؟ سازمان ملل متحد میگه که خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علوفه معیشت هزاران خانواده افغان را در تابستان جاری در افغانستان تهدید میکنه. بیشتر همکارم به شما میگه.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است. در گزارش تازه‌ای که اوچا روز یکشنبه 27 جولای بر اساس معلومات شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی منتشر کرده، نسبت به وخامت شرایط چراگاه‌ها هشدار داده شده آمده که درجه حرارت بالا و باران‌های اندک در ماه‌های آینده ممکن است منجر به کمبود شدید علوفه شود. با گفته اوچا این مسئله به ویژه در ماه‌های جولای تا سپتامبر میتواند بخش مالداری را به شدت تحت فشار قرار دهد و معیشت هزاران خانواده وابسته به آن را تهدید کند. در ادامه آمده که در عین حال بسیاری از مناطق افغانستان با بارندگی بیشتر از حد متوسط روبرو خواهند شد که هر چند میتوانند بخشی از خشکسالی را کاهش دهند، اما همزمان خطر سیلاب ها را نیز افزایش میدهند. طبق این گزارش ماه جون با بارندگی کمتر از متوسط و درجه حرارت بالا از حد معمول در سراسر کشور همراه بوده و سطح پایین و گسترده معادل آب برف در نقاط مختلف کشور نشانه جدی از وخامت اوضاع منابع آبی به شمار می رود. در ادامه آمده که پیش از آن تا پایان ماه می کاهش قابل توجه رطوبت خاک تأثیر منفی مستقیم بر حاصلات گندم وابسته به بارندگی طبیعی بر جا گذاشته است. بر اساس این ارزیابی ولایت های بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل از ولایت هایی هستند که بیشترین آسیب اقلیمی را تا پایان ماه جون متحمل شدند. در این حال یک دهقان از ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد می گوید:
بادغیس امسال طوری که باید سال خوب می شد نسبت به دیگه سالا نشده. دیگه شاید امکان دارد خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین طوری که باید می شد نشده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه محیط زیست و منابع آب می گوید که افغانستان در حال حاضر شاهد سیر نزولی تغییرات اقلیمی است و روی سازگاری این کشور در برابر تغییرات اقلیمی که نیازمند سرمایه گذاری، منابع مالی، تخصص علمی و همکاری کشورهای پیشرفته است کمتر کار می شود. او به رادیو زادی گفت ادامه بی‌توجهی به این موضوع پیامدهای جبران ناپذیر برای مردم افغانستان خواهد داشت.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افسوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره و مسائل اجتماعی و مسائل امنیتی، حتی دیگر مسائل حاشیه داری که میتونه یک جامعه را نابود بکنه، یک تمدن را نابود بکنه به میان بیایه، که جبران این مسائل در کوتاه مدت غیر قابل امکان خواهد.
از سوی هم معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر جهان سریعاً به استفاده از انرژی های پاک روی نیاورد، افغانستان با بحران های شدیدتر محیط زیستی، اقتصادی و انسانی روبرو خواهد شد. اندریکا راتواتا در ویدیویی که به تاریخ 27 جولای در صفحه اکس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، تاکید کرده که زیرساخت‌های ضعیف، دسترسی محدود این کشور به انرژی قابل اعتماد و بازگشت گسترده مهاجران این وضعیت را بدتر کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما
شکر بیادر در ولایت دایکندی در جد پولسوالی پاتو پولس دنیلی و در مشترلی سلوا آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از یک جای به دیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم برده فصله را اصی برسنده و تکرارش این نمیشته که مثلا نکستم سعی نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی دریاکیت به او یک سیستم منظر موجود
نداره. تشکر. سلام، عرض و ادب خدمت تمام کارمندان و اعضای رادیو آزادی. خدا کنه صدای ما را بشنوه، صدای ما به گوش مسئولین ایران برسه. من یک مهاجر افغان هستم، در ایران زندگی میکردم، مدت 8 سال 9 سال در ایران زندگی میکردم، برگه سرشماری داشتم. امروز نوبتم رسیده بود، قرار بود که برم طرف افغانستان. رفتم در ترمینال اتوبوس سوار شدم، میخواستم برم طرف افغانستان. در راه ما را در چکپوینت یک جا برابر شدیم. در چکپوینت جایی است که به نام چکپوینت پلیس رای شریف آباد میگه، پلیس رای شریف آباد. آنجا ما را از ماشین پایین کردن، مامورا دیگه تلاشی کردن، بایک ما را، موبایل ما را هم گرفتن، دیگه پول نقد داشتیم هم گرفتن، دیگه هرچه وسایل خوششان آمدن گرفتن، ما را لاتکوب کردن. من از رادیوی آزادی می خواهم که صدای ما را به گوش مسئولین ایران برساند. حق ما است که ما با چرا با افغانی ها اینجوری برخورد می شه. وقتی که ما برگه ما وقت داشت، ما قرار بود که خود ما بریم طرف افغانستان. داخل اتوبوس سوار شدیم. ما 770 هزار تومان پول دادم کرای اتوبوس. برگه خودم نشان دادم در مامورا که اینه آقا، اینه برگه ما وقت داریم، 3 روز 4 روز ما وقت ما میخوایم خود ما افغانستان بریم. پلیس رای شریف آباد ما را تا قدر لطکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتیم هم گرفته، دیگه وسایل همه چیزی که وسایل خوش آمدن گرفتم. من از رادیو آزادی تقاضا دارم که به گوش مسئولین ایران برسه، دیگه با مهاجران همچه برخورد نشوه.
پیام شما نظر شماست.